بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه سوم، بحث حیوان بری، صفحه 121. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در جلسه قبل کلیات بحث کتاب اطعمه و اشربه رو خدمت دوستان توضیح دادیم. بحث حیوان بحری گذشت، امروز حیوان بری رو بررسی میکنیم و انشاءالله در جلسات آینده هم به بحث طیور میپردازم. حیوان بری رو تعریف میکنن، میگن الحیوان الذی یعیش فی البر تارتا یکون اهلیا و اخرى وحشیا. حیوانی که در دریا زندگی نمیکنه، در خشکی زندگی میکنه، بعضی وقتا حیوان اهلیه، بعضی وقتا هم حیوان وحشیه. این مراد از اهلی و وحشی بودن اینه که بالاخره اصل همه حیوانات که وحشی بودن، ولی بعضی از حیوانات رو به مرور زمان انسان ها گرفتن و اینها رو عادتشون دادن که بتونن ازشون به این معنا استفاده کنن که اینها رو ببرن غذا بدن، چرا ببرن، بعد بتونن از سواریشون استفاده بکنن یا از شیرشون استفاده بکنن یا به عنوان گوشت و تکثیر نسل ازشون استفاده بکنن، که اینا بعضی حیوانهای سواری هستن، مثل اسب است و الاغ است و قاطر هست، و بعضی از اینها هم انسان ها به مرور زمان یاد گرفتن که میشه حیوانات رو اصلاح نژاد کرد. اینا اومدن کم کم حیوانها رو یه جوری جفتگیری کردن که نژادهای برتری از حیوانا پیدا بشه، چه نسبت به قدرت، مثل نژادی که در طبیعت به طور متعارف خیلی وجود نداره، مثل قاطر که از خر و اسب این حیوان رو وجود میارن، خودش دوباره باروری مستقل نداره، ولی خب چون حیوانیه که به لحاظ هیکل صفات اسب رو داره ولی به لحاظ زور و بنیه خصوصیات الاغ رو داره، چون الاغ به لحاظ بنیه خیلی حیوان پر بنیه است، ولی به لحاظ هیکل قاطر بینابینه، یعنی هم اون استقامت الاغ رو داره و هم به لحاظ باربری الاغ حیوان خیلی پر بنیه‌ایه، ولی چون جستش کوچیکه بار محدود تایی رو میتونه حمل کنه، شاید یه الاغ بیش از 150 کیلو نتونه بار ببره، ولی میبینی یه قاطر رو 250 کیلو 300 کیلو هم بار بارش میکنن. لذا همینجوری هم نجات حیواناتی که گرفتن از همه از ابتدا شما توی طبیعت، یعنی کلن هر کاری که انسان توش دست بر، شما الان گلا رو نگاه بکنید، یه گل خاص رو در نظر میگیرید، مثلا انسان ها ازش صدها مدل درست کردن، مثلا روزهای مختلفی که میاد یا نیلوفرایی که میاد، مثلا خیلی چند مدل گل هست اگه وارد بشید که خیلی روی اینها کار میکنن، تکثیر میکنن، انواع مختلفی درست میکنن. خب اینا احتیاج به قلم و پیوند داره، خیلی وقتا اینجوری نیستش که به لحاظ اینی که بخواد زنبور بیاد اینها رو بارور بکنه گلا رو، بگید این نژاد یک گل دیگه به یک گل پیوند بخوره، ولی بعضی وقتا شما میتونید قلمه بزنید، همونجوری که اگه تو کار اهل قلمه باشید، بعضی از پایه ها رو شما روی یک پایه ممکنه بتونید، روی پایه مرکبات ممکنه 15 گونه مرکبات شما بتونید پیوند بزنید، و بعد از این نژادها نژادهای جدیدی به دست میان که این نژادها در مقابل آفات مقاومن، یا کلا میخوام بگم این حیوانایی که اهلی شدن همشون به مرور زمان به دست انسان‌ها اهلی شدن، و عمده اونایی که به دردشون می‌خورده همین نژادهای اصلی که خدمت شما گفتم. البته اینایی که شما می‌بینید بحث می‌کنن، مثلا از گوزن بحث نمی‌کنن، در صورتی ما گوزن اهلی هم داریم، بخاطر اینکه اینا فقط برای تو مناطق خیلی خاصه، عمدتاً تو مناطقی که مثلا بیابونی باشه، خب حیوانی مثل گوز با او همه مثلا محل زندگیشون نیست، هر مرحله از جایی از کره زمین به طور طبیعی بعضی از حیوانات تکامل پیدا کردن. وقتی شما صحبت میکنیم مار فضای متعارفه، همین عرض کنم محدوده ای که بالاخره قرآن نازل شده و فضای متعارف مد نظرشونه، والا انعام اربعه ای که ما به عنوان انعام اربعه میشناسیم منحصر در اینها نیست، یعنی در جای دیگه هستن که بعضی از مناطقی که نزدیک به قطب هستن، گوزنارم اهلی کردن، اونا اصلا گله گوزن دارن و گوزنار میبرن به چرا و با گوز استفاده میکنن، ولی ما فعلا تو همون فضای معمولیم، هرچند که ادله ما اطلاق ادله ما شامل اونها هم میشه و کلا انعامی که یعنی حیوانهایی که عرض کنم از همین نژادهای اصلی هن، یعنی حیوانایی هن که علف استفاده میکنن و سم دارن، اینا اکثرشون حیوانایی هن که حلال گوشتن و مشکلی ندارن، در بعضی هاشون که باربرن قائل به کراهت میشه، ولی اکثرشون اینا اشکال نداره. حتی حیوانای دیگه علف خاره عرض کنم ناخون دارم، حتی مثل فیلم در این که چرا حرام باشه حالا میخونیم، شبهه داریم، ما دلیل صریحی هم نداریم که گوشت فیل حتما مثلا حرام باشه، والا فیلم همین خصوصیت داره، فقط فیل سم نداره از بابی که حیوانیه که بالاخره ناخون داره. حالا اینا رو بعد ادلهش نگاه کنیم ببینیم به کجا میرسیم. الحیوان الذی یعیش فی البر تارتا یکون اهلیا و اخرى وحشیا، این مراد حیوانی که عرض کردم اهلی رو توضیح دادم که نژاد یه حیوان اهلی شده باشه، لذا ای که شما فیل رو بگیرید 50 تا فیل رو ببرید تربیت کنید تو سیرک استفاده بکنید، اینجوری نیستش که فیل حیوان اهلی شده باشه، به معنی که افراد فیل رو اهلی کرده باشن، گله های فیل رو وردارن ببرن به چرا، بعد از اون طرفم وردارن بیارن یا مثلا توی یه جای داشته باشن فیلا رو غذا بدن به خاطری که مثلا از مثلا گوشتشون استفاده کنن، چون اکثرا صرف نمیکنه. چرا الان بعضی از ماهی ها به خاطری که مثلا ماهی خاویاری به خاطری که خود خاویار خیلی گرانه، ممکنه تا کیلویی بعد از خاویار چند میلیون تومان هم فروش بده، اون ممکنه خاویار رو بگیرید شما پرورشی درست کنید، و الا بعد از حیوانا پرورش دادنشون خیلی صرف نمیکنه. البته گفتم امروزه فضا عوض شده، الان بعد از گوشتای خاص رو همین اخیراً گفتن که میخوان بعد از گوز رو یک نگاه از گوز رو یک نژاد از گوز رو وارد کردن که اگه بشه اینو اهل چیزش کنن، پرورش بدن، از گوشتش استفاده کنن. شاید مثلا خب الان فکر میکنم گوشت آهو باشه تا شاید کیلو 300 400 هزار تومان قیمت داشته باشه، گوشت گوز میشه حاضر باشن 200 هزار تومان برای گوشت گوز پول بدن. گوسفند رو الان 50000 تومان 45000 تومان پول میده، علل قاعده گوشت آهو هم خریدار خودشه داره و حتی اونایی که شکارای غیر طبیعی هم یعنی شکارای میرن غیر قانونی شکار میکنن گوشتا رو به قیمتای خیلی بالا میفروشن اینا رو. لذا میخوام بگم ممکنه هر چیزی این تابعیه که سود استفاده شه، یا تابع نیازه، مثل اون منطقه گوز پرورش میدن به خاطر که ندارن من حیوان رو اهلی میکنن، یا تابع سودشه. لذا این که میگیم اهلی یعنی که اون حیوانی که به طور متعارف اهلی شده باشه، نه اینکه شما 50 تاشو ببری یه گوشه بگیری ببری این حیوان اهلی حساب نمیشه. بفهم منظورشون تو روایات همی آمده، وحشی او کسی حیوانیه که با انسان اخت نگرفته که در کنار انسان زندگی بکنه و خودش در بیابان زندگی میکنه، غذاش مستقلن در میاره، در خوابیدن و در غذا خوردن و در آب خوردن به انسان وابسته نیست. شما الان اگه یه گوسفندی رو تو بیابون ول بکنی این گوسفند تلف میشه، به خاطر چی؟ مگه یه جایی باشه که پر آب باشه، چون اون گوسفند بلد نیست چجوری بگرده، حالا غذا ممکنه باشه ولی بلد نیست چراغگاه‌های بیابونی رو نمیشه، دشمنان بیابونی رو نمیتونه راحت فرار کنه، یا آبشخورا رو نمیشناسه. ولی شما تو بیابون آهو رو ول کنی آبشخورای منطقه رو میشناسه. من میخوام بگم این حیوان اهلی حیوانیه که انسان به خاطر بهره مندی از او حیوان خودش او حیوان رو رسیدگی میکنه و کار مدیریت زندگی رو انسان به عهده میگیره.
ممکنه اهلی بودن مثلا انسان وحشی بکنه، شاید مثلا
اون
حلال باشه
تو روایت. نه اصلا ما هیچکدوم اینا اهلی و وحشی بودن هیچکدوم سر حلال بودن نداریم، ما حیوانی نداریم که اهلیش حلال باشه وحشیش، تقسیم بندی کردن الان به لحاظ حکمیش تغییر نمیکنه. هیچ حیوانی نداریم که اهلی کنی حلال میشه اهلی نباشه. مثلا شما بگی آقا گورگا رو اگه اهلی کنیم گوشش حلال میشه، نه اینجوری نیست، یا روباها رو اگه اهلی کنیم گوشش حلال میشه، نه دستبندی کردن به لحاظ دستبندی توضیح دادن، والا به لحاظ حکمی حکمش یکیه، تفاوتی نمیکنه. ما نداریم، بعضیا منسوسه، مثلا تو اهلیا منسوسه، تو وحشیا بعضیا منسوس نیست، نسی نیامده. و اما الاهلی فتحل منه الانعام الثلاث، انعام ثلاثه یعنی گاو با همه انواعش. حالا نکنه اینا بعضی وقتا تو صدقه ها و توی مسماها ها خیلی متفاوته، یه قضیه ما همشه داریم میگیم شبهه تنسکلیه، یه که در جاهای مختلف ممکنه شما گفتم براتون این رو، یه نژاد ممکنه یه جای فرق کنه جای فرق نکنه. مثلا شما اینجا میگه آقا زردالو، همه انواع زردالو برای شما زردالوه، ولی مشهد ما یه مدل زردالو هست که مثل هلو روش یه موهای ریزی داره، اسم رو میگن آقا اینا زرداری میشه، اینا تنسکله، اصلا یک عنوان مستقل میشه. حالا این به لحاظ فلسفی هم یه شبهه‌ای داره، به لحاظ مباحث الفاظ هم یه شبهه‌ای داره، ولی به لحاظ صدقی باید نگاه کنید صدق عرفی اینجا چیه. شما نگاه میکنید مثلا ما هر چی نگاه میکنیم قیافش ای بر باشه، بلند باشه، کوچیک باشه، میگن بابا همش شطوره، شطور شطوره دیگه، ولی عرب ها میبینی 50 تا اسم برای حسهای مختلفش میذارن. حالا اگر سلب عنوان کنه از یک حسه ای، میگن این که یه عنوان نیست، ولی یه جای دیگه به ای هم همون عنوان رو صدق بکنن. مثلا ما ممکنه برای کلاغ همیشه یه عنوان بار کنیم، ولی ممکنه یه جایی باشه مثلا غراب رو یه حیوان بگن، زاغ رو یه حیوان بگن، یعنی بین غراب و زاغ فرق بذارن. لذا اینها رو ما باید نگاه بکنیم، یه مقدار تحت تاثیر اینهاست که چه حیوانی. مثلا ما وقتی میگیم گاو، ممکنه که بگه آقا گاو میش با گاو تو عربا فرق میکنه، گاو میش اصلا گاو نیست، ولی ما میگیم آقا همون خانواده گاو دیگه، حالا یا او گاویه که تو آب بیشتر استفاده میشه. یه بحثی هم الان جدید پیش اومده که اینا رو از طریق کروموزوم‌ها تشخیص بدن که نژادشون مشترکه، نژادشون مشترک نیست. الان به لحاظ علمی گاومیش رو گاو نمیدونن، به خاطری که به لحاظ کروموزومی این 46 کروموزومی و مثلا 48 کروموزومیه، یعنی اصلا کلا ذاتاً با هم فرق میکنه. حتی به قول اینایی که کفتربازه میگن با هم جفت میخورن یا نمیخورن، حیوونا با هم دیگه فرق میکنن. مثلا دیروز پیش یه بنده خدایی تو کار کفتر واحد دو روز پیش بودیم، اون یکی توضیح میداد، میگفت مثلا نکن، میگفت این صحرایه ولی این یک صحرای خاصه، میگفت صحراها با قناری بچه نمیدن، ولی این صحرای سرطلایی، زوم سرطلایی سرقرمز هم چیزی، میگفت میگفت من امتحان کردم همونجا داشت، گفت نکن این با قناری بوده اینم بچه‌شه، میگفت این با قناری، یعنی به لحاظ ژنتیکی اینا با هم دیگه مهمه. حیوان 47 کروموزومی با حیوان 46 کروموزومی اینا ازشون بچه در دست نمیاد، ولی اگه با هم مثلا میخوام بگم اینها بعضی وقتا یه عناوین حقیقی دارن، یعنی خارجن و حقیقتا اینها از دو تا نژادن، یه موقعی نه اینها واقعا اینه که از یه نژادن، اسما فرق میکنن. لذا ما اینجا تابع اسمیم، ما تابع امور حقیقی نیستیم، باید ببینیم عرفن گاو میشو گاو میگن یا نمیگن. اگه صدق بکنه تحت عنوان گاو هست، اگر نه باید تحت عنوان گاو میش بررسی بشه که این چه حیوانی هست. خب انعام و سلاس که گوسفند است و عرض کنم گاو است و شتر، ول خیل که اسبهای هستن، ول بغال که عرض کنم خدمت شما بغال و حمیر، عرض کنم خدمت شما حمیر الاغه، بغال رو در عرب قاتل رو بهشون میگن که گفتم قاتل از اسب و خر به دنیا میاد. و امکانت سلاست الاخیره مکروه، به طور کلی حیوانهای بارکش مکروهن، که حالا تو روایت تحلیلش هم میخونیم، هر حیوانی که به عنوان یعنی تربیت نشده برای که از گوشش استفاده بکنیم، تربیت شده برای که ازش چیکار بکنیم، بارکشی بکنیم، خوردن گوشتش مکروه هرچند حلاله. و بفرمایید حالا میرسیم مثل الاغ دیگه، گور خر و به گور ما که من اهلی رو گفتیم بگید. شما اهلیار تا حالا گفتیم، از وحشیار که نگفتیم. و عمل وحشی، یک دقیقه صبر کنی حل میشه. و عمل وحشی، دو دقیقه اجتهاداتتون رو دیرتر بکنید. و عمل وحشی تو حیوانای وحشی چی؟ فیحل منهل بقر، عرض کنم خدمت شما انواع گاوهای وحشی، هر چیزی که براش گاو صدق بکنه. بنابراین اگه ما بخوایم به صدق عرفی نگاه بکنیم، گاو میشم گاو صدق میکنه، بوفالو هم درش گاو صدق میکنه، خیلی از حیوانای وحشی همش درش صد میکنه. ول کپشل جبل، کپشل جبل یعنی همین بز کوهی رو بهش میگن، بز کوهی رو یا گوسفند کوهی رو، قوچ کوهی یا بز کوهی، که زعن و معز جبلیان، زعن از خدمت شما قوچه گوسفند، معزم بزه. کلا بز و گوسفندی که کوهیان و وحشیان اینها رو بهش میگن کپش. ول حمر الوحشیه، حمر الوحشیه یعنی همین الاغهای وحشی، مثل همین گورخری که آقا دنبال حکمش بودن. ول غزلان، از کنم انواع غزالها، انواع آهوها، هر چی که صدق آهو بکنه، حتی آهوها خودشون انواع مختلفی دارن. ول یحامیر، یحامیر رو از کنم خدمت شما میگن که ظاهرن مرادش ایشون که پایین گفتن میگن یحمور حیوان شبیه بالاول، حیوان شبیه شتره، وقیله و دابتون وحشیه لها قرنان طویلان که انهما منشاران، دو تا شاخ بزرگ داره مثل بفرمایید اره. منظورشون بعض از انواع گوزنه، بعض از گوزنه دید گوزنه بعضی های شاخهایی دارن که مثل شاخ درخته، بعض از گوزنه یک شاخ دارن که اینجوری دنده های خیلی بزرگ داره. ینشر به همه شجر یلقی هما کل میکنن، حالا دیگه نگذارید که هر سال اونا رشد میکنن میافتن، حالا ایناش میکنن. پس بنابراین یک مثال گوزنه، به نظر مثل گوزهای هم از همی دستن، ظاهرا اشکالی هم نداره. عرض کردم کلا حیوانهایی که از علف استفاده میکنن سمدار حیوانی هم، حالا میخوریم ظاهرا اینها تحت اگه بگیم کلی به اطلاقات اصالت الهل تمسک کنیم که همش حلاله، اگه به اطلاقات اصالت الهل هم تمسک نکنیم روایت داریم بهش میرسیم. و هل ینحصر الهلو فی الحیوان البره به ما ذالک یشکل ذالک، آیا فقط همینایی که منصوصاً مد نظرن یا نه مختص به اینها نیستن؟ از قاعده کلی که هیچ حیوان علف خار سمداری نیست که ائمه علیهم السلام ازش نهی کرده باشن، و در ذهنیت شاید متشرم همی باشه که بالاخره این حیوانهایی که علف خارن چارپایان علف خار گوشتشون چیه؟ گوشتشون خوردنیه و همه جای دنیا هم از این گوش استفاده میکنن، ممنوعیتی ندارن. و اما حلیت الانعام و ثلاث فهیه من ضروریات دین، این را همه قبول دارن، انقدر روایت و انقدر خصوصیات و تو بحث حج که قرار حدی بکنیم و انقدر دلیل داریم که دیگه تقریبا حج هم که خدمت بودیم و شما حج بودیم یا نه؟ با او گروه بودیم. خب تو حجم قضیه حجی رو خب مفصل بحث کردیم دیگه، که خب بالاخره اونجا حجی هم باید از انعام ثلاث باشه، روایات هم داره، مشکلی نداره. و یدل علیها مضافا الی ضرورت دین، روایات و آیاتی هم داریم، یکی قوله تعالی والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، انعام رو برای شما خلق کردیم که هم باعث میشه که شما رو از گرما و سرما نگه دارن و منافع مختلفی دارید و شما از اون میخورید. و من الانعام حمولتن و فرشا، بعضی از انعام انوانی هستند که شما روشون بار میبرید. و فرشا، فرش شده تا برنش شده، یکی فرشا اونایی که افتراش میکنن، یعنی حیوان های سواری، یکی حموله بار میبرید، یکی که سوار میشید، یا فرش به معنی افتراش به معنی اونایی که خیلی کوچیکن، منظورشون حموله حیوانای بزرگن که برای باروری استفاده میشن. فرش یعنی حیوان های کوچیک مثل گوسفند و مثل بزی که در واقع اینقدر کوچیکن که نسبت شما مثل فرشن. لفظ خاصی در عرب نیامده به عنوان لفظ فرش، باید حمل کنیم برای یکی از این معانی. خب حالا بالاخره میگه انعام این دو تا دسته رو دارن، بعد میگه کلوا مما رزقکم الله، بخورید از آنچه خداوند شما به شما رزق داده. خب ظاهرش اینه که برمیگرده به همین انعامی که خداوند متعال ما رو روزی کرده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. بعد از اینجا آیه شروع میکنه که تقسیم بندی میکنه حیوان ها رو، میگه ثمانیت و ازواج، اینا 8 زوجن، این حیوان ها 8 جزءن، من الذعنس 9 و من المعزس 9. حالا این اثنین رو در روایت آمده که این اثنینی که آمده آیا مرادشون مذکر و مؤنثه یا وحشی و اهلیه؟ این اختلاف مفسرین در این اختلاف دارن که آیا مرادشون اهلی و وحشی یا مذکر و مؤنثه. اگر شما بگید اهلی و وحشیه که قطعا اهلی و وحشی رو شامل میشه، حتی اگر بگید مذکر و مؤنثه بازم به اطلاق دلیل اهلی و وحشی رو شامل میشه. شما حتی نگید از اثنین مرادش اهلی و وحشیه مذکر و مؤنثه، بازم تو همون مذکرا اطلاق داره چه وحشی باشن چه اهلی باشن. درست شد؟ پس بنابراین بعدن این سه دسته رو وحشی‌ها رو از همین آیه میشه استفاده کرد. پس اثنین و من المعزه اثنین قول آز ذکرین حرم عمل انثیین، بگو که آیا مذکرش خدا بر شما حرام کرده یا انثیین رو حرام کرده. نبئونی به علم ان کنتم صادقین، اگر شما دلیل و برهانی بر حرمت دارید خب بیاورید اون رو. و من الابل اثنین و من البقره اثنین قول آز ذکرین حرم عمل انثیین، که معلوم میشه که از بقر و از ابل ای که از کنم انثیینی که داره میگه فرق نمیکنه، که باز اینجا همون بحث هست که مذکر و مؤنث باشه یا اهلی و وحشی. ظاهر روایت اون چیزی که ابتدا به ذهن انسان میرسه مذکر و مؤنثه، ولی خب اطلاق شامل اهلی و وحشی هم میشه. بالاخره برای خصوص این انعام، چرا گفت انعام ثلاثه؟ در بعضی از روایات آمدن گوسفند رو و بز رو دو دسته حساب کردن. این قضیهش مختلفه، قضیه جا به جای اینها مختلفه، چند جا بحث داریم اینها. دو تا چیز هستن که محل بحثن، یکی بحث گوسفند و بزه، یکی بحث گندم و جویه، که اینها جاهای مختلف ممکنه احکامشون مختلف باشه، لذا بحث میکنن. مثلا گندم رو و جو رو تو باب زکات یه جور حساب میکنن، تو باب ربا یه جور حساب میکنن، تو ربا یه جنس میگیرن، تو باب زکات دو جنس میگیرن، جاهای مختلف بحث مختلف داره. حالا فعلا الان محل بحث بحث ما نیست که واردش میشیم، ولی این فرق نمیکنه. یه موقعی میگیم آقا گوسفند و شتر انعام ثلاثه، یه موقع میگن انعام اربعه، فرق نمیکنه. اگه بز رو از گوسفند یک دسته جدا حساب کنی میشه چارت، اگه بز و گوسفند رو بز رو ملحق به گوسفند کنی همه رو یه دسته حساب بکنی، خب اینها میشن سه تا، فرق نمیکنه. اینجا ملاک عرف
هم یاد دقت علمی
تو چی نه او صدق عرفیه، ولی ما خواهم میگم اینجا به لحاظ حکمی فرق نمیکنه، هر جا جای خودشه، هر جا باید به ادله خودش نگاه کنیم. خیلی وقتا نص خاصه، یکی اینها دو تا یعنی یکی نیستن، نص خاصه، نص خاصه که الحنتتو به شعیر مثلن به مثلن و شعیر به الحنته مثلن به مثلن. اگه میخوای مبادله کنی گندم و جو، گندم رو با جو میخوای معامله کنی، در ربا یه جنس حساب میشن، یعنی نمیتونی گندم رو به جو معامله کنی بیشتر بگیری. نص خاصه، شما هزار بار بیا برو بگو آقا اصلا ریشه اینها یکی بوده نبوده، اصلا ما بیکار کار نداریم، آقا اصلا گندم و جو دو تا جنسه، درست شد؟ تعبدن شعر اینها رو جنس واحد قرار داده دیگه، میگه الحنته به شعری مثلا به مثلا دیگه. ما چیکار داریم بحث میکنیم که ببینیم الا حتما اینها یک جنس بودن فی الواقع یا دو جنس بودن؟ این حکم شعر علل قاعده یا علل قاعده نیست؟ نتونستیم علل قاعده درست کنیم، به تعبد درست میکنیم دیگه، که اشکالی نداره که خود نص روایت، هر کدوم باید دلیلش رو نگاه بکنیم، هر جای ما تابع دلیلیم. خب پس حالا در مورد انعام ثلاثه و عرض کنم وحشی و اهلی بودن، مذکر و مؤنث بودن، کوچیک و بزرگ بودن، همش به اطلاق همین ادله استفاده کردیم. اما حلیت و لحم الخیل و البغار و الحمیر نسبت به حیوانهای باربری، فهیل مشهور و بین الاصحاب، مشهور شیعه غالبی یعنی که گوشت اینها حلالن، و نسب الخلاف و الشیخ المفید و الحلبی، فقط مخالف دو نفرن، تازه اون فتواهاشون دستمون نیست، یکی به مرحوم شیخ مفید گفتن حیث و حرم الاول، که مرحوم شیخ مفید بغال و حمیر رو گفته حرامن، و الحجین من الخیل، حجین رو گفتن که مماکان احد و ابویه غیر عربی باشه، عربا همونجوری گفتم هم نسبت به اسب، نسبت به اسب و نسبت به شتر چون خیلی علاقه داشتن و عمده زندگیشون هم هول و هوش اینها میگشته، اصطلاحات خاص زیاد دارن، همونجوری که نسبت به عرض کنم بفرمایید که شتر یک ساله یه اسب داره، دو ساله یه اسب داره، سه ساله یه اسب داره، چهار ساله یه اسب داره، پنج ساله یه اسب داره، شش ساله یه اسب داره، هفت ساله یه اسب داره، یه بچه داشته باشه، یه اسب داره، سه شکم زایده باشه، یه اسب داره، قرمز باشه، یه اسب داره، که کهنه باشه، یه اسب داره، دو کهنه باشه، یه اسب داره. خلاصه عرب برای هر کدوم میشد. نسبت به اسبم چون در اسبها امروز هم همینجوریه، نژاد در اسب خیلی خیلی مهمه، هم به لحاظ استقامت هم به لحاظ مسابقه، الان اسبای مسابقه خوب متوسط بین 10 تا 15 میلیون دلار قیمتشونه، یه اسب خوبی که 10 میلیون دلار قیمتشه، خب 10 میلیون دلار قیمتش، یه آقایی خودش برای من نقد کرد که از اون کسی که تو همین تهران هم خیلی هم هست، میگفت من اسب آوردم هر کدومشو 5000 یورو پول بلیط هواپیما دادم آوردم، 5000 یورو خودش گفت، گفت هر اسبی رو برام 5000 یورو پول بلیط هواپیما دادم، میگفت متوسط، آره میگفت متوسط این اسب ها بالای 1 میلیون دلار قیمتشون بود، این تعداد اسب بود که حالا توی جریان ریخته بودن، هم اسباشم کشته بودن با قمه افتاده بودن اسباش، میخواستن سر یه جریان سیاسی خراب کنن، این هم مثلا اسمش بالا نیاورده بود، با اینکه ضرر بزرگی کرده بود برای که آبروی مملکت توی قضیه نره، هرچی هم پلیس آمده بود گفته بود نه اصلا چیزی نبوده، هرچی گفتن آقا به ما خبر دادن چه اتفاق افتاده، گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده، درم بس. حالا اینو دارم میگم، خودش میخواد از اسباب بگه، میگم شما گفتم خیلی ضرر کردی، میگم شما به ضررش کار نداشتید، میگم مثلا من در 12 تا اسب یکی 5000 دلار، 4500 تا 5000 دلار پول بی تاپیما دادم اینا رو آورده بودم. چی؟ نه رسمی آورده. آره نه شما بعید میشید. خب و به قطع نظر انزالک یکفی، خب پس نکنه چی بود بس کجا رفتش، هم گفتم ها بحث داره ای که از کدوم طرف، لذا برای عربایی که حیوانی که حیوانهای او زمانم اصیل بوده، حیوانی که از یک طرفم اصیل باشه، این هم خودش خیلی ارزش داره. شاه میگفتن یه ایر فردوس توی خاطراتش تو ذهنم نشود که میگفت شاه یه تعداد اسب خیلی خوب داشت آورده بود، میامدن اون زمان پول خیلی یک هنگفتی میدن، نمیشون مثلا 20000 تومان اون زمان پول میدادن که مثلا حیواناشون با این اسبایشا جفتگیری بکنن. توی حیوونا الان هم همینجوریه، یعنی حیوونی که از یک نژادن ولی خوب نیست، نکنه یه فرقی بین پرنده و بین حیوانای دیگه مثل اسب و مثل گاو و گوسفند و اینا هست. شما پرنده رو میان دو تا پرنده نر و ماده خوب میگیرن، وقتی اینا تخم گذاشتن تخماشونو ور میدارن میذارن زیر یه حیوان به درد نخورتر که اسمشون رو میگن اینا حیوانا حمالن، مثلا یه جفت قناری مثلا 2,000,000 تومانی میارن، وقتی اینا تخم کردن تخمشون میذارن زیر یه قناری مثلا 15,000 تومانی، اون قناری حیوان رو به دنیا میاره بزرگ میکنه، بچه به دنیا میاد از خود مام بابای بزرگتره، ولی اینا بهش میرسن برای پالش میگیرن بزرگش هم میکنن، این اتفاق میفته. ولی توی حیوانات نمیشه این کار انجام داد. همه امروز هم که شما نگاه میکنید الان امروزه دیگه اکثر حیوانات به طور طبیعی باردار نمیشن، یعنی الان شما اگر گاوداری داشته باشید سال 200 گاو هم به دنیا بیاد همه اینا رو میرن تلقیه مصنوعی میکنن، یعنی از یه نژاد برتری اسپرم میگیرن اینا همه رو نسبت به تلقیه مصنوعی میکنن. توی تلقیه مصنوعی از یه طرف نژاد تقویت میشه، ولی بالاخره نژاد مادر که غالبا نژاد پستی باقی میمونه غالبا اینجوریه که نژاد پدر رو برتر میتونن بکنن. نژاد مادر که میخواد بالاخره در رحم خودش جنین رو نگه داره غالبا نژاد پسته. تو حیوان هم همینجوریه، تو حیوان ها به جایی که این کار رو انجام بدن یه حیوان خیلی خوب میامدن به قیمت بالا میگرفتن، بعد برای ارتقای نسل از یک طرف ارتقای نسل میکردن. اصلا حالا باز تو خود حیوان ها یه مشکل داره، اصلا نژادایی که خیلی نژادای خوبی هن خیلی وقتا نژادای خیلی باروری هم نیستن. مثلا شما ممکنه که یه اسب از یه نژادی باشه شما بتونی سال درمیون ازش کره بگیری، ولی یه اسب از 4 سال یک بار، او اسب هم که مادر خیلی نژاد خوب باشه 4 سال یک بار هم نتونی ازش بچه بگیری. لذا اینا یه جای داره، میخوام بگم این که نژادا رو بحث میکنن یه علتش همینه که او زمانی کار خیلی مرسوم بوده. ایشون هم میگه که احد و ابویه غیر عربی باشه، که غالبا هم اینجوری بوده که مادر غیر عربی بوده پدر از نژاد عربی خوب بوده. این حیونا دیگه به خیلی حیونای درجه یکی نبودن، ولی بعضی وقتا مقاوم میشدن، یعنی یک نژاد عربی خیلی خوب رو میگرفتن از یه مادری که خیلی هیکل و درشت داشته باشه، حیونی که خیلی درشت باشه به درد جنگاوری میخوره، ممکنه استقامت اون نژاد خوب نداشته باشه، یا زیبایی او رو نداشته باشه، یا به لحاظ سواری مهارت او رو نداشته باشه. این مسابقات که میبینید که اسبا به حالت‌های مختلفی مثلا راه میرن، همه حیونا قابلیت آموزش ممکن نداشته باشن، یا به لحاظ بدنی نتونن همه کارا رو انجام بدن. ولی خب بعضی از اسبا هستن که خیلی هیکلن نژاد خوبی دارن، مثلا میخوان باروری کنن یا میخوان برای جنگ استفاده کنن، یکی از نژاد خوب میگرفتن، یه نژاد از نژاد پستری که به لحاظ بنیه بدنی مثلا بنیه بیشتری باشه. مرحوم شیخ مفید میگه حجین من الخیل، حجین اینه که میگن اصیل من طرفین باشه، یعنی یکی از ابوینش اصیل باشن یه طرف دیگه از نژاد اصیل نباشه. و ثانی خصوص البغاله، و مرحوم حلبی هم گفته که خصوص بغال این وسط چیان حر... یعنی قاطرها حرامن. و خب این که حالا بالاخره نظر اینه که برای ما مهم نیست، آیروانی هم که خب نظر مشهورم اینجا به درد نمیخوره چون اجماع و ضرورت دین نیست اینجا، لذا ما نیاز داریم به اینکه دلیل رو نگاه بکنیم. و تدل علی الهلیه مضافن الی الاصل، که بعدن آقای ایروانی هم خودشون میگن قبلا هم اشاره کردن که مشهور عموما در جور موارد به اصالت الهلیه توی موارد معکولات تمسک نکردن خیلیا. صحیحه محمد ابن مسلم است و زراره است عن ابی جعفر علیه السلام انهما سألاه عن اکل لحوم الحمر الاهلیه، که آیا گوشت الاغ رو میشه خورد یا نمیشه خورد. از قدیم همین رسم بوده، همین ما نقل میکردن که یک جایی بنده خدایی بود حلیم پز بود، هفته یک بارم مینوشت به علت نبود گوشت تازه امروز حلیم پخت نمیشود، بعدا در آوردن که تمام مدت گوشت الاغ به مردم میداده، برخلاف اینکه حالا مردم خیلی ها نسبت به گوشت الاغ یه حساسیتی دارن، ولی گوشت الاغ حرام هم نیست. حالا ما که روزی ما نشد میگن یه مقدار شیرین بشه طعمش هم بد نیست، حالا اون میگن که بالاخره حالا عیبی هم نداره مثل بقیه گوشتای دیگه حالا خوردن. چی؟ خب کراهت داره دیگه، حالا خیلی چیزا مکروهه دیگه، پنیر هم میخوری مکروه، تخم مرغ هم میخوری مکروه. خب بفرمایید. چی؟ توی روایات چیزی جوری تو ذهنم نیست، ولی توی طب سنتی‌ها یه چیزایی مثلا میگن که مثلا گاو مثلا شیرش بده گوشتش خوبه، شتر شیرش خوبه، هرچی چیزای اینجوری دارن دیگه. حالا ما خیلی اهل چیزا هم نیستیم. فقال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اکله ها یوم خیبر. چرا؟ در روز خیبر حضرت رسول نهی کردن که گوشت شتر را نخورید و انما نهى حضرت رسول ان اکله ها فی ذلک الوقت لانها کانت حمولت الناس. چون حیوان باربری بوده خوب نبوده. این او تعلیل هم ازش برداشته میشه. گفتم حیوان باربری کانت حمولت الناس. هر زمانی که حیوان باربری باشه خب برای باربری استفاده میشه. اگه نه برای خوردن استفاده کنید برای خوردن استفاده میشه. پس چون برای حمولت الناس بوده پیغمبر فرمود این حیوان بارکش نخورید. البته احتمالم داره به لحاظ ما کار نکردیم ولی بعید نیست که اگه واقعا حیوانی رو برای بارکش استفاده کنن کم کم به خاطر که بار سنگین میبره گوشتش مثلا از مطلوبیتی برخوردار نباشه، گوشتش صفر بشه، مثلا این مشکلات ایجاد بشه. حالا اینا هم ممکنه یعنی بچه علمی هم براش کسی بخواد معلوم نیست ازش. منم مهمی رو فکر کردم ولی ازش استفاده نمیشه که حالا چون نیاز بوده که یعنی اگر الاغا رو مردم میخوردن یه دفعه جامعه مسلمان ها با قحطی مثلا مرکب روبرو میشده معلوم نیست. یعنی همین که ظاهرش حمولت الناس یعنی که حیوانا ازش به عنوان بارکش ازش استفاده میکردن. میگه نه تو یوم خیبر. عروس پیغمبر نهی کردن. پیغمبر کی نهی کردن؟ یوم خیبر نهی کردن. یوم خیبر هم که نهی کردن او زمان حمولت الناس. این زمان رو میگه، نمیگه حضرت خصوص همون روز نهی کردن چون عروض باری بوده نیاز بوده. اگه مسلمان همون چهار تا گوشت مثلا الاغا رو میخوردن ممکنه داستان جوری بشه. عجیبی به عنا به دست نمیاد. باید کار تحقیقی و تاریخی بشه که واقعا یوم خیبر اینجوری بوده که مثلا مسلمان ها غذا نداشتن میخواستن یه جمع زیادی از الاغا رو بکشن و بخورن. بعد پیغمبر گفتن اگه بخورین پشتیبانی مونید مثلا ضعیف میشه بعد نمیتونیم بار بیاریم خب مثلا نخور. این زایشی نیست. میگن حضرت نکنید ذلک الوقت یعنی او زمان. چرا پیغمبر او زمان براش همین معید من ایه. میگه یوم خیبر پیغمبر گفتن نخورین. پیغمبر چرا در او زمان گفتن نخورین؟ چون زمان پیغمبر حمولت الناس بوده. ولی حرام نیست. انما الحرام ما حرم الله فی القرآن. پس اگه یک روزی الاغ ها از حالت باربری حمولت الناس خارج شدن مثل که الان که مثلا خیلی وقتا مثلا اینجوری نیست که مثلا همه حتما الاغ ها رو به عنوان باربری خیلی برای تفریح گاگوداری سوار بشن عرض کنم خدمت شما استفاده میکنن. یا مثلا خیلی الان الاغ دارن تو روستاها تفریحی استفاده میکنن. اینجوری نیست که حیوان فقط حیوان باربریشون باشه. نه تراکتور هم داره برای که یک زمانی میخواد تا دم مزرعه‌اش هم بره. به بعضیش مثلا میگن اصلا صرف نمیکنه ما حیوان داریم. میگن حیوان نگه داشتیم خیلی هاشون نگه هم میدن که بزرگ شه باز بفروشنش. مثلا میگه که خودش میگه یه حیوان مثلا ماهی چقدر خرج میکنه بعدش میگم چرا حیوان میگه من ماشینم تو خونه است همیشه وقتی بار زیاد داره با وانت میاد و میره. ولی بعد وقتا برای که همون که بالاخره روستایی ها عشق دارن که بالاخره سوار الاغم بشن میبینه از همون حیوانش هم داره خونه نگه میداره ولی خیلی وقتا استفاده آنچنانی ازش نمیکنه. و صحیحه محمد ابن مسلم الاخرى عن ابي جعفر عليه السلام سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير. حضرت فرمودن حلال ولكن الناس يعافونها. همین نکته که امروز تو مردم امام هست. شما هر چی به مردم بگی آقا این حلاله میگن خب خیلی چیزا حلاله. هر حلالی که ما نباید استفاده بکنیم. یه همینه بالاخره مردم از خوردن گوشت اسب علاقه به خوردن گوشت اصل ندارن. مردم هیچ علاقه به خوردن گوشت خیلی همین پرنده ها رو شما نگاه کن خیلی از پرنده ها ممکنه حلال باشه ولی مردم علاقه ای ندارن. هر حیوانی که پاره گنجشک حلاله که دلش میاد گنجشک مثلا به بعضی جای کارو میکنن مثلا میگن تو سمت آبادان اینا میگیرن همجوری زیاد دارن 20 تا 30 تا سر میبرن به یه سیخ کشن اینا رو میخورن ولی من که ندیدم تعریفش زیاد شنیدم ولی از ها دیگه حالا تعریف که میکنم ولی خب حالا ما که دل با نمیاد میگم حالا چی گوشتی داره یا دیگه به افراد داره بفهم. نه این انزجار به معنی خبائث نیست یعنی دوست ندارن. حضرت میگن لکن الناس و آفونه ها اشکال نداره حلالون مردم نمیخورن. حالا شما میخوای بخور میخوای نخور یعنی که حرمتی نداره ولی مردم از این گوشت استفاده نمیکنن. خود مردم دوست ندارن بخورن. شما نگاه کنید الان همین گوشت گوسفندی که ما اینقدر علاقه داریم بخوریم تقریبا تو اروپا مصرف نمیشه به خاطر گوشت گوسفند بوی گند بسیار بدی داره. همون بویی که خیلی ما علاقه داریم و برامون لذت بخشه وقتی بار میذارم میگه به مامان آب گوشت بار گذاشتی. همون بوی خاص گوشت گوسفند بوی بسیار بدیه برای کسایی که عادت به گوشت نشن. اگه آره اگه وقتی اونجا حالا کله پاچه رو نه بعضی از کشور اروپا مصرف میکنن، او به خاطر مشکل غذایشی که مصرف نمیکنه چون چربیش خیلی بالایه، ولی بیشتر گوسفند به خاطر بوی خیلی بدشه. اونایی که تا من ایره هرج نقبه اونایی که سابقه دارن میگن که اونایی که از کشور خارجی میان اگه شما به مزه گوشت گوسفند مثلا ما اولش بار بذاری عق میزنن و سری از بوی گندش از خونه فرار میکنن میرن، ولی ما چون از اول عادت کردیم به همون بوی گند مثلا همین ماهیایی که نشون میده میذارن مثلا ماهیا میگنده بعد میخورم میگم بوی خیلی بدی هم داره، ولی عادت کردم. اینا بیشتر عادتیه، خوردن یه غذایی که بوی خاصی داره اینا عادتی، ممکنه که از بو بدش بیاد. مثلا کسی که تا حالا ماهی نخورده باشه شما دفعه اول جلوش ماهی سرخ بکنی، ماهی سرخ کرده بوی خیلی بدی میده، خب ممکنه از ماهی سرخ کرده خیلی بدش بیاد، ولی کسی عادت هم کرده باشه تا بو میکنه کیف میکنه به وای. حالا ما ها نسبت به گوشت گوسفند عادت کردیم، والا توی اکثر کشورها مثلا تو اروپا غالبا گوشت گاو استفاده میکنن و گوشت خوک، و گوشت گاو گوشت بد نیست، هیچ بوی بدی نداره، به محبوب ترین گوشت تو تمام دنیا گوشت گوساله است و گوسفند خیلی کم استفاده میشه. حتی خیلی از اون کشورهای دیگه گوسفند رو پرورش میدن ولی میفرستن بیشتر به کشورهایی که استفاده میکنن، خودشون از گوشتش خیلی استفاده نمیکنن، این نیست، اصلا جای استفاده آنچنانی نمیکنه. خب پس بنابراین این که میگه ولکن الناس یعافونه، یعنی یعافونه ها یعنی نمیخورن مردم، خب نمیخورن، ما هم استفاده میخواین بکنین نکنین، ولی هلیت رو استفاده میکنه. و فی مقابل ذلك نصوص دلت علی نهی عن اکلها، نه کنید، با حواستون همینجا جمع باشه که این روایت ها گفتن حلالون، اگه روایت مقارن داشته میشه بگه حرامون، اینا با هم دیگه جمع نمیشه، با هم تعارض داره، ولی وقتی یه روایت میگه حلالون، حلالون نص در حلیته، نهی ظهور در حرمته، به خاطر نص در حلیت دست از ظهور از حرمت برمیداریم، همده بعد کراهتش میکنیم. و فی مقابل ذلك نصوص دلت علی نهی عن اکلها من قبیل صحیحه ابن مسکان، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اکل الخیل والبغال فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنها، که ما وجه نهی از رسولم بالا فهمیدیم، ولا تاكلها الا ان تستر اليها، نخورش مگر اینکه مستر بشی. ظاهر عبارتی که نگاه میکنیم لا تاكل الا ان تستر اليها، یعنی اون مستری که لاهل لای مثلا میت رو حلال میکنه، ولی با توجه به روایات بالا و اینکه توضیح دادن که نهی رسول خدا به خاطر چی بوده، معلوم میشه حمله بر کراهت، نهیش تنزیهی، نهیش تحریمی نیست. بعدی صحیحه سعد ابن سعد عن الرضا علیه السلام، سألته عن لحوم البراذین والخیل والبقال، برزون رو میگن که در مقابل عراب میاد، عراب اون اسبایی بودن که از نژاد عربی بودن، برزون اسبایی میگن که نژاد ترکی داشتن، اسبایی که نژاد ترکی داشتن بهش میگفتن برزون. و سألت عن لحوم البرازین و الخیل و از اسبا و بغال و قاطرها، حضرت گفتن لا تأکلها، نخورش، این نه با کراهت هم قابل جمعه. و ذکر فی الجواهر، مرحوم صاحب جواهر رواتر چجور آمده جمع کرده، اون نکته که ما آمدیم گفتیم که خب مشخص بود وش جمع اولیه، صاحب جواهر آمده جور دیگه جمع کرده، گفته دسته اول رو مقدم میکنیم بر دسته دوم، به خاطری که اولا دسته اول مخالف اهل عامه است، چون اهل سنت قائل به حرمتن نسبت به حیوانهای باری، چون اونا قائل به حرمتن روایات در تعارض بین دو دسته از روایات، روایتی که مطابق عامه رو میگیریم مخالف عامه رو حجت میدونیم و روایت از کنون موافق عامه رو میذاریم کنار. در روایات باب تعارض آمده خود به ما خالف العامه لأن فی خلافه من رشد، مخالفت اونها باعث رشده. نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنید اینه که اینجا که ما میگیم مخالفت اهل سنت رشد داره، بحث لج و لجبازی با اونها نیست، بحث ایه که احتمال تقیه در روایتی که مطابق اهل سنت بالا میره، چون امام اگه در مقام تقیه باشن اونجا میترسن که مخالف اهل سنت صحبت کنن، ممکنه مطابق نظر اهل سنت صحبت کنن، ولی ما یه بحث فنی داریم که یه مقدارش روشنه یه مقدارش هم شبهه دارم دیگه، جای بحث بحثش اینجوری نیست، تو بحث کتاب بالاتر مفصل بحث کردم. اونم اینه که در تعارض بین جمع دلالی و جمع جهتی، جمع جهتی مقدمه یا جمع دلالی مقدمه. مبنای از آیت الله ایروانی حفظه الله در کتابیه که در تعارض بین جمع جهتی و جمع دلالی، تا زمانی که جمع دلالی ممکن باشه نوبت به جمع به جهتی نمیرسه، چون جمع جهتی فرع تعارض مستقره و تا زمانی که شما بتونی هر رفع تعارض بکنی تعارض تازه مستقر نباشه جمع نمیشه. من تو بعض از مواردش یک شبهه دارم، میگم اینها بعضی وقتا برایند حساب احتمالات گسترده تریه، به این سادگی که ایشون میگه همه جا جمع نمیشه، ولی او کبرای ما در اینجا هم سازگار نیست. یعنی این روایت ها مخالفاش یک مخالفای نیست که قابل جمع نباشه، با اینها هر دوتاش قابل بر حمله بر کراهت هست. جمع دلالی باید، چون جمع دلالی جمع عرفیه، جمع جهتی جمعیه که مرجعات منصوصه آمده، گفتش که اعتی انکما روایات مثلا متعارضان، حضرت فرمودن که مثلا خذ به اشعر ما، میگفت هر دوتاش مشهوره، حضرت گفت به مثلا خذ به مخالف العامه فإن فی خلاف امر روش. فرض روایت جمع جهتی اینه که دوتا روایت با هم متعارض باشن، وقتی دوتا روایت جمع عرفی دارن شما میتونی جمع موضوعی یا جمع حکمی بکنی. جمع موضوعی یعنی مثل عام خاص که موضوع رو تقیید بزنی، جمع حکمی مثلیه که محمول رو هم کنی، یکی داله بر حرمت حمله بر کراهت بکنی. تا زمانی که جمع موضوع و جمع حکمی داری که جزء جمعای عرفیه یا جمع دلالیه، نوبت به جمع جهتی که بحث تقیه است نمیرسه. درست شد؟ تازه باز بحث جمع سندی هم باز داریم، فعلا جمع دلالی بر جمعای دیگه چیزه. هازا ولکن المناسب الجمع حمل ثانیه علی الکراهه فان الاولى صریحه فی الجواز، اولی صریح در جواز، ثانیه ظاهره فی التعریم، و العرف یجمع بتعویل ظاهره بحمله علی الکراهه بقرینه صریح، وقتی صریحه در ظاهر چیکار میکنه دست میبره، و علیه فالتعارض غیر مستقر، تعارض شما مستقر نیست، لامکان الجمع العرفی بین ما و معهو با امکان جلا تصل النوبه الى اعمال المرجحین السابقین، یکی موافق کتاب و مخالف کتاب یا موافق عام و مخالف عام رو بگیریم، فان اعمال مرجحات فرع تعارض مستقره، مرجحات ما رو فرض تعارض مستقره، اگه تعارض مستقر نباشه خوب دقت کنید نگید آقا حجیت روایت منوط به عدم مخالفت با کتابه، شرط حجیت هر روایتی که با کتاب مخالف نباشه. آقا تو اصول بحث کردن اون مخالفت با کتاب رو باید حمله بر مخالفت به تباین کنیم، و الا اگر بگیم مخالفت عام و خاص با کتاب هم منجر به حجیت افتادن روایت میشه، ما من روایت الا و این که یک عام کتابی مخالف درش هست، پس بنابراین اصلا شما باید قائل میشید که نمیشود کتاب رو به روایت واحد تخصیص داد، در صورتی که حداقل اجماع متأخرین شیعه ایه که کتاب رو میشه به وسیله روایت واحد و حد روایت واحد چیکار کرد؟ تخصیص داد. مرحوم آخون تفصیلا با مخالفین جواب میده توی کفایه، میگه به خاطری که اصلا مشکل بین سند کتاب و دلالت روایت نیست، دعوایی نداره، ما نمیگیم آیه قرآن صادر نشده، ما میگیم از عموم آیه قرآن عموم اراده نشده، دعوا سر ظهور کتاب عام کتابیه با ظهور روایت خاص ما به همراه سندش، و از اونجایی که ظهور هر عامی منوط بر اینه که حجت اقوا نباشه، روایت خاص به کمک دلیل حجت خبر سندش میشود ظهور اقوا و دست از حجیت عام برمیداریم. پس بنابراین تخصیص کتاب سر جای خودشه، پس هیچ وقت به خاطر مخالفت عام و خاصه یه روایتی با کتاب نمیشه این روایت دست برداریم. پس کجا دست برمیداریم؟ زمانی که خود همین روایته یه خاص دیگه داشته باشه، ببخشید یه معارض داشته باشه، یه خاص معارض داشته باشه. هر وقت دو تا خاص معارض بودن، اینجا اوی که مخالف با کتابه کنار میفته، ولی تا زمانی که خواسته با کتاب نبودن به عنوان تخصیص روایت کنار نمیذاریم، حتما باید به تباین با قرآن منافات داشته باشه کنارش بذاریم. و علیه فتعارض غیر مستقر، تعارض غیر مستقره، لامکان الجمع العرفی بینهما، جمع عرفی داره، تا جمع عرفی داره نوبت به هیچ کدوم از مرجحات نمیرسه. چرا؟ اگه تعارض مستقر بود باید اونجا بحث میکردیم که مخالفت کتاب مقدمه یا بقیه مقدمه که اینجا از قضا هم مخالف کتاب هم طبیعت است، لذا ترجیحش دیگه بحثی نداره. و ما هو حالا که تعارض غیر مستقره لا تصل نوبه الى اعمال المرجحین سابقین، فان اعمال المرجحات فرع تعارض المستقره. در موضوع روایت میگه یعتی انکمل خبران متعارضان، روایتی که بشه قابل حمل باشه که با هم متعارض بود عرفن دیگه، و المفروض عدمه. پس بنابراین در جایی که ما بتوانیم جمع دلالی بکنیم، چه جمع دلالی موضوعی چه جمع دلالی حکمی، دیگه نوبت به اعمال مرجحات باب تعارض نمیرسه. و این شبهه‌ای که اصلا بخوایم بگیم که خب این روایتی که مخالف با کتاب از اساس حجت نیست رو توضیحش رو خدمتتون گفتم اون عدم مخالفت کتابی که شرح حجیت روایته مخالفت به تباین، نه مخالفت به اطلاق عام خاص. خب دیگه اذانم آمد و دیگه از این بعد همه حرف باطل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.